بخشنده و مهربان. با درود و سلام بیکران بر رهبر کبیر انقلاب و با درود به شهیدان از صدر اسلام تا کنون و با درود به امت حزب الله که با کمک‌های خود جبهه ها را گرم می‌دارند، من به بازماندگانم توصیه می‌کنم که راه مرا ادامه دهند و هرگز از رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب سرپیچی ننمایند و هرگز نگذارند که دشمن در آنها رخنه کند و باعث از بین بردن آنها شود. ای امت حزب الله، هوشیار باشید و مگذارید که دشمن قوی شود، گرچه که نمیتواند، چون ما خدا را داریم و همچنان کوهی استوار در برابر دشمن استقامت میکنیم و هرگز زیر بار ذلت نمی رویم.
به نام او دلتنگن، دلتنگ دفاع مقدس، دلتنگ رفیقای شهیدشونن، رفاقتهای ناب و ناراحتن چرا از این که نرفتن پیش رفیقاشون. اینجوری هن دیگه، این مردا خیلی عاشقن. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رمضانی، شما از چه سالی رزمنده شدید؟
سال 60 رفتم جبهه و تا آخر جنگ تقریبا بودم.
چه حال و هوایی داشت اون دوران؟
والا حال و هوا، ببینید اگر بخوایم حال و هوای خود جنگ رو بگیم، جنگ خیلی چیز بدیه، یعنی به قول معروف خب توش فقط کشتار و خون و خونریزی و انفجار و گلوله است. ولی یک نکته رو که باید ما بهش توجه بکنیم اینه که چیزی حاکم بود به نام معنویت.
برادر رزمنده و جانباز مهدی رمضانی میهمان این لحظات ما هستند. جناب رمضانی، شما چند سالتونه الان؟
من الان 54 سال.
میشه بگید که مثلا این 7 سال جنگ توی عمرتون یه طرف، ما بقیش یه طرف، از لحاظ تجربه؟
از نظر تجربه هم روز، هر روزش یه طرف، این عمر ما یه طرف، اینجوری براتون بگم. یعنی واقعا میگم اون لذت معنوی رو ما دیگه بعد از جنگ هیچ جا ندیدیم. یعنی واقعا یک شور و حالی بین بچه‌ها بود، اون رفاقت. اون
دلیلش چی بود آقا؟ چی باعث این شور و حال شده؟
میگم دلیلش همون انگیزه و معنویتی بود که تو جبهه‌ها وجود داشت. انسان خالصیت رو تو بچه ها میدید.
جناب رمضانی، بهترین هدیه‌ای که از خدا گرفتین چی بود؟
بهترین هدیه‌ای که من خدا گرفتم شناختن خود خدا و بندگان مخلص خدا توی جنگ بود.
و بهترین هدیه‌ای که دادید چه بوده؟
ازم به حضورتون من فکر کنم بهترین هدیه‌ای که دادم اینه که اون وظیفه خودم رو انجام دادم. یعنی در اندازه‌ای که توان داشتم برای دفاع از مملکتم، آب و خاکم، ناموسم، دینم تو جبهه حضور پیدا کردم، بهانه ای نیاوردم.
اما با همان یک چشم سالم به ما می نگریم و با همان یک دست سالم انگشت هایش را به نشانه پیروزی از هم گشوده بود.
گاهی بد نیست یاد این بچه های دفاع مقدس رو زنده نگه داریم. اونایی که بد جوری تو پستی و بلندی دنیا گمنام افتادن.
سحرتون بخیر باشه انشاءالله. داشتم به این فکر میکردم که واقعا چه هدیه بالاتر از جان شیرین که انسان میتونه تقدیم بکنه، چه هدیه بالاتر از آزادی که میتونیم تقدیم بکنیم. و مردان مرد به معنای واقعی شهدای عزیز جان شیرینشون رو تقدیم پروردگار کردن در راه اسلام و آرمانهاشون و جانبازان ما، اسرای ما، آزادیشون، سلامتیشون و لحظه های خوبشون رو تقدیم پروردگار کردن برای اینکه گوش به فرمان راهی باشن که خدا در اون دستور داده و اینها هدیه هایی هستن که انشاءالله اجرشون در دنیا و آخرت برای همه این آزاد مردان و بزرگان و شهیدان محفوظه. سحرتون به خیر باشه، طاعات و عباداتتون قبول باشه. در خیلی از شهرهای ایران اذان صبح رو هم شنیدیم از گلدسته‌های مساجد و الان با زبان روزه در کنار همدیگه هستیم. بعضی از شهرها هم خب چشم انتظار هستن تا انشاءالله در این مهمانی به جرگه بقیه روزداران هم بپیوندند انشاءالله. همراه هستیم با جناب آقای حمیدرضا دانایی از کارشناسان معارف و اندیشه اسلامی. درباره هدیه دادن امروز صحبت کردیم و هدیه گرفتن و حاج آقا هم نکاتی رو درباره این امر پسندیده که توصیه هم شده به ما گفتن. سحرتون بخیر باشه، روزتون هم انشاءالله قبول باشه. حاج آقا
از شما هم قبول باشه انشاءالله. من فکر میکنم بی مناسبت نیستش که منم یادی از شهید محسن وزوایی بکنم. زمانی که در عملیات بازدراز مجروح شد، به سختی از بیمارستان که مرخص شد، هنوز کاملا مداوا نشده بود، نقش شده که مادرش دید ساکش و وسایلش رو آماده کرد داره از منزل خارج میشه. خطاب به فرزندش گفت کجا میری، تو هنوز خوب مداوا نشدی. شهید محسن وزوایی خطاب به مادرش عرض کرد که دارم میرم کربلا. مادر پاسخ داد که من میدونم تو کربلا رو نمیبینی و به شهادت میرسی. او در جواب مادر گفت من کربلا رو برای خودم نمیخوام، کربلا رو برای نسل بعد از خودم میخوام. این هدیه ای بود که شهدا به ما عنایت کردن
و اگر با ارزش ترین هدیه هم بود.
واقعا همینطور، اگر امروز توفیق داریم در مسیر زیارت سید الشهدا قدم برداریم، بدونیم که مدیون خون پاک هزاران هزار شهید این مرز و بوم هستیم. اما در مورد هدیه، من اشاره میکنم به دو مدل هدیه که در واقع در لسان روایات هم بهش اشاره شده. یک هدیه مقابله داریم، هدایایی که در مقابل هدایایی که دیگران به ما میدن ما هم به اونها هدیه میدهیم در مقابل اون هدیهی که دریافت میکنیم. یه مسئله معروفی هم هست که میگه کاسه جایی رود که باز آرد قدح. و مثالش هم اینه که بعضی موقع شاید شما هم دیده باشید و شنوندگان عزیزم باش دست و پنجه نرم کرده باشن، تو عروسی ها یه هدیه با پول، در واقع پول به عروس و داماد میدن، ازشون سوال میکنید چرا میدیم، میگه وقتی عروسی خودم بود بقید. وقتی عروسی فرزندم بود اینها هدیه آوردن و من دارم برمیگردم.
یه بده بستونه
بر. این یه مدل هدیه است که این هدیه تو اسلام ممنوع نیست، اما سفارش شده یه جوری این هدیه رو انتخاب بکنید که بهتون فشاری نیاد، اذیت نشید.
درسته.
و به طرف مقابل هم همینطور، اگر شما یک رقم بسیار بالایی رو به طرفتون هدیه بدید و اون نتونه، قطعا او اذیت خواهد شد.
درسته.
یک مدل هدیه هم در اسلام اومده که این هدیه خیلی پسندید از هدیه یه که هدف هدیه دهنده جلب رضای خداست، فقط این هدف رو داره دنبال میکنه و توقعی از پس دادن هدیه نداره، توقع نداره که در مقابلش اون فرد یه چیزی به او برگردونه. لذا به همین خاطر هدیه دهنده در انتخاب نوع هدیه و کیفیت هدیه رضای خدا رو در نظر میگیره. این خیلی مسئله مهمی است. در تهیه هدیه خودشو به رنج نمیندازه. گاهی از مواقع ممکنه با یک شاخ گل خدا رو از خودش راضی نگه داره، جلب محبت بکنه و آثار هدیه رو برای هدیه گیرنده در واقع فراهم بکنه. و نکته پایانی این است که هدیه‌ای نمیدهد که موجب تباهی و گمراهی بشود. ببینید بعضی از مواقع ممکنه که ما یک شرایطی برامون فراهم باشه، یک هدیه‌ای در اختیار هدیه گیرنده قرار بدهیم که او به واسطه اون هدیه به گناه بیفته و در این نوع هدیه که فقط هدفمون رضای خدای متعاله، باید یه جوری انتخاب بکنیم که خدا هم از جنس هدیه هم خوشش بیاد و راضی بشه.
الهی آمین. خیلی از شما متشکرم. این حرفای شما هم برای ما در این سحرگاه هدیه‌ای هست. حاج آقا دانایی عزیز، انشاءالله شما رو در سحرگاه دیگر ببینیم به امید خدا.
تشکر میکنم و خدا قوت عرض میکنم.
درود بر شما. خیلی از شما متشکرم.
من وقت بهترین هدیه که از خدا گرفتم راحت به سلامت خودم میگه از آفاق اغنا. منم در عوض سه تا فرزند خوب تحویل این جامعه هم دادم. ممنون از دارمتون سمیر از مسئول.
مشتبه حسینیان از شهریار گفته بهترین هدیه از نظر بنده اینه که محبت رو به هم دیگه هدیه بکنیم. محمد رضا حشمتی از فردیس هم گفته بهترین هدیه که از خداوند متعال گرفتم پدر و مادر خوبه و بزرگترین نعمت و بزرگترین عشقیه که خدا به من عطا کرد.
بهترین هدیه که حالا گرفتم سلامتی خانوادم، سلامتی خودم. بهترین هدیه هم که حالا دادم حالا نمیدونم اینه باید دیگران بگم. بهترین هدیه که دادم این بوده که در خیلی گذشت کردم در مقابل کارهایی که مشکلاتی که برام به وجود آوردن. این بهترین هدیه که به دیگران دادم همیشه.
امیر از دامغان گفته بهترین هدیه دخترم تو این 9 ساله که با هم بودیم به من میداد. من همون چیزهایی رو که دوست داشت براش میگرفتم. امشبم که سالگردشه، 3 سال پیش از بین ما رفته و پیش پدر بزرگش رفته و خیلی دوست داشت. حالا که و حالا که پیش خداست مطمئنم هر چیزی رو که دوست داره داره. امیر از دامغان این رو به ما گفته. انشاءالله که خداوند به دل شما آرامش عطا کنه.
بهترین هدیه که من گرفتم یه گل بود، اونم عموم بدا که خانمم بود و خدا دو تا بچه به هم هدیه داد، دو تاشونم طلبه.
خدا شما و فرزندان و همسرتون رو حفظ کنه. مسعود خاطری از کرمانشاه گفته به نظر من بهترین هدیه رو خدا به ما داده با این همه نعمتهای فراوان و ما هم با شکرگزاری و سپاسمون میتونیم هدیه ای رو به خداوند داده باشیم.
بهترین هدیه که من گرفتم این بوده که یه جشن تولد 83 بود، یه دختر کوچیکی داریم، طبق معمول یه جوراب و دستمال گردن بهم داد ولی پشت او یه نقاشی کشیده بود که اتفاقا اون سال خشکسالی شده بود، حاصل اون خوب نشده بود ولی توی نقاشیش یه زمین زراعتی کشیده بود، زیرش یه جمله نوشته بود خدایا امسال برکت بذار تو حاصلمون. و بهترین هدیه هم که دادم یه بود که یه کارگری داشتیم خیلی مشکل داشتن با ایگا. من یه زمانی باری که رفتم توی کارخونه بزنم یه اجاق
نادر گفته بهترین هدیه‌ای که گرفتم این بود که تونستم مواد مخدر رو ترک کنم. مثل کامیار که گفته بهترین هدیه همین بوده، نه تنها خودم از شرشون راحت شدم بلکه تونستم چند نفر دیگر رو هم با یاری خدا به راه درست بیارم و همش از عنایت خدا بوده. سید حسین دولت آبادی از سبزوار گفته بهترین هدیه‌ای که دادم به خانومم و دخترم این بود که اون چیزی رو که یه کامیونی بود که داشتم رو به نامشون کردم و این تنها دارایی بود که به نام اونها کردم.
اولین هدیه‌ای که از خدا گرفتم یکی سلامتی، یکی هم فرزندای صالح و خوب. و بهترین هدیه هم که دادم یک کادو به دخترم.
بهترین هدیه هم که گرفتم و دادم به دخترم قرآن بود. وقتی خواستن انگشتر برای دخترم بیارن اول قرآن رو گرفتم دادم دستشون و بعد انگشتر به دستشون کردم و قرآن بهترین هدیه ایه که میتونیم به کسی بدیم. سحر شما به خیر باشه. از همراهی شما، از تلفن ها و پیامکاتون خیلی متشکرم. ببخشید اگر نشد همه رو پخش کنیم یا بخونیم، اما مطمئنم که خداوند در این سحرگاه ما رو خیلی دوست داشته که سر سفره خودش مهمان کرده و امیدوارم بهترین هدایا رو در این اوقات نصیب همه ما بکنه. سحرتون به خیر باشه. تا سحرگاه فردا، خدا اجازه.
خدا اجازه من میخوام اسم شما رو ببرم، میخوام بلند بلند بگم خدای من دوست دارم. خدا اجازه عاشقم به بوی خوب سحرت، ای مهربون تر از همه من شاکرم به اجازه من بیام بشم یه مهمون کوچیک، دست دلم رو بگیری منم بیام به مهمونیت. خدا
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان گرامی. دعوت میکنم شنونده تلاوت ترتیب جزء 13 قرآن کریم باشید با صدای قاری استاد محمد جواد پناهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما ابرئ نفسی إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على